أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على جميع ملائكته و انبیائه و رسوله لا سیما خاتمهم محمد صلوات الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین. در نگاه تاریخی هرگاه پای انسان، جامعه انسانی، حتی قبل از جامعه افراد انسانی رو در چیزی مشاهده میکنیم، اعتقاد به امر ماورای این عالم طبیعت و خدا و توجه به آسمان رو همزاد و توأم با او میابیم. در سراسر جهان از شرق گرفته تا مناطق میانه و غرب جهان، شمال و جنوب و هر جا که بررسی میکنیم، وجود دین و عقیده دینی و اندیشه دینی رو در اونجا به خوبی میابیم. اینها نشون دهنده این است که گویا در درون انسان شعله‌ای روشنه که نیاز او رو به امر معنا و امر ماورایی همیشه زنده و تازه نگه می‌داره. در مطالعات دینی هم به این موضوع تذکر داده شد که اولین انسان این دوره، یعنی جناب حضرت آدم ابوالبشر، حاوی پیام آسمان بود. گویا حضرت حق مهر خود رو بر صنعتش، بر صنعش زد و از آنگاه که بشر وارد این کره خاکی شد، عقیده به خدا و موجود متعالی در نهاد او بود. اما این عقیده که در متون دینی از اون تعبیر به فطرت میشه، که بیانگر ساختار وجودی انسان هست، یک امر روبازه، یک استعداده، یه ظرفیته. این ظرفیت تکمیل شد با امر بیرونی که افرادی اون پیام آسمان رو برای بشر آوردند و بشر این رو همراه با اون امر در درون خودش یافت، اون ندای باطنی یافت. وقتی این دو رو متلائم و هماهنگ یافت، تونست به این گردن بنهه. دین ترکیب این دو امره، یعنی یه حقیقت باطنی و کشش درونی ما به امر متعالی و پاسخ این از موجودای فرستاده از جانب خدا. و ما اینو در سراسر فرهنگ بشری که در زمانهای مختلف و در فرهنگ‌ها و مکانهای مختلف بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم. اونجایی که تاریخ به ما توان گزارش دادن داره. و عرض کردم که متون دینی هم برای این موضوع صحه میگذاره. بنابراین شد که در جلساتی چند در خدمت بزرگواران محترم باشیم و گزارشی از این ادیان مختلف، از این تجربه های دینی مختلف رو با هم مرور کنیم. عنوان درس ادیان آسمانیه. به نظر میرسه این وصف آسمانی وصف توضیحی است و نه وصف احترازی، بدین معنا که اساساً ادیان امر آسمانیه. ادیان بشری در واقع نسخه های تقلبی از اون حقیقتند. اون امر گرانبها که از جانب خدا برای بشر فرستاده شد و انسان ها با تمام وجودشون تونستن اونها رو درک کنند و بیابند و هماهنگ بیابند، امر گرانبهایی است باعث شد این انسان رو، بعضی از انسان ها رو، به این وسوسه بندازه که برای نفوذ و تأثیرگذاری در دیگران و نوعی استثمار رو در خدمت گرفتن دیگران نسخه های تقلبی از این امر ایجاد کنند و الا اساساً ادیان امر آسمانیه. ما در این دوره بنا داریم یک گزارش مختصری از این ادیان رو، از این تجربه های دینی رو با هم دیگه مرور کنیم و این رو به نظاره بنشینیم. قبل از اینکه ما بخوایم در رابطه با اهداف این امر سخن بگیم، اولین سوال که به نظر میرسه معنای دینه. دین به چه معنایی هست؟ معنای دین یکی از موضوعات بحث علمی است به نام فلسفه دین و شغل شاغلی شده، پرمشغله‌ای شده و در این رابطه صحبت‌های بسیار زیادی رو مطرح می‌کنند. معمولاً این تعریف‌هایی که از دین صورت می‌گیره در نگاه دقیق و عمیق بی مشکل نیست. معمولاً به تعبیر منطقیون این تعریف‌ها یا جامعه افراد نیست یا مانع اغیار نیست، یعنی یا تمام گروه‌های دینی رو در بر نمی‌گیره یا بعضاً دیگرانی رو در بر می‌گیره که نمیشه در گروه دینی شمرد. از بهترین تعریف‌هایی که میشه در این رابطه ارائه کرد تعریفی است از مرحوم علامه طباطبایی که در چند جامعه جمله کتاب شیعه در اسلام ارائه کرده. شبیه این تعریف رو یکی از دینشناسان مهم مغرب زمین به نام آقای نینیان اسمارت در کتاب تجربه دینی بشر و کتاب فلسفه دینش طرح کرده که بر این اساس دین سه حوزه داره: حوزه عقاید که مبنا و پایه است و حوزه اخلاقیات و نحوه زندگی، که این ارزش‌های اخلاقی و نحوه زندگی فرع بر اون مبانی عقیدتی است. مبانی عقیدتی در رابطه با عالم، که عالم رو چگونه می‌بینه، جهان رو چگونه می‌بینه، چه تفسیری از عالم و آدم ارائه می‌کنه، حقیقت انسان رو چی می‌دونه، به کجا میره، از کجاست، در کجاست و بحث‌های از این قبیل در رابطه با مراتب عوالم وجود. از این نوع نگاه که بعضن در متون حدود 3 دهه قبل به جهان بینی نام برده میشد، از این نوع نگاه نحوه زندگی و اخلاقیات خاصی، ارزش‌های خاصی پدید میاد که بعضن گذشته از این تعبیر به ایدئولوژی میکردن، شاید این تعبیر امروزه مشخص شد خیلی دقیق نیست، ولی به هر حال این دو به هم مرتبطند. این تقریبا تعریف خوبی است که در این حوزه ارائه شد، اما خود این تعریف هم بی مشکل نیست و این تعریف ها قابل نقضه. مثلا بر اساس این تعریف جریان های ضد دین مثل مارکسیسم نیز یک دینه. حتی شخصی مثل آقای اسمارت، نینیان اسمارت، تصریح میکنه که این تعریف ما در بر میگیره، در حالی که شدیداً تفکر مارکس یعنی کمونیسم که محتوای تفکر مارکس بود ضد دینه، نه تنها آتئیست و الهادیال که اساساً ضد دینه. خب ما جوری تبیین کردیم که این امر ضد دین شده دین، لذا بهتر است مبنای مرحوم امام خمینی در علم اصول فقه رو ما لحاظ قرار بدیم، مورد لحاظ قرار بدیم، که ایشون می‌فرمایند مجموعه تعاریفی از این دست برای سهولت در مقام تعلیم و تعلم و آموزشه. این تعاریف تعاریف حقیقی نیست و ما باید به اون ارتکازات خودمون و اون چه که در ذهن ما به عنوان انسانهایی که در جامعه زندگی میکنیم مرتکز و نهفته هست از مفهوم دین اکتفا کنیم. به عبارت دیگر اگر من وارد مدرسه‌ای بشم یا هر کس دیگه‌ای، از دانش آموزان مدرسه سوال بکنم به نفع کتبی شفاهی به هر شکلی که مصادیق دین در جهان رو بنویسید، بدون هیچ نیاز به تعریفی مصادیق دین رو فهرست میکنند: اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندو، بودا، کنفوسیوس، لاوتسه، شینتو و هلوم و جرا. هیچ نیازی نیست که به اونها بگیم چه چیزی دینه. این امری که در ذهن اونها قرار داره، همین به عنوان سرمایه اولی ما در این بحث کفایت میکنه که ما مفهوم دین رو بر اساس همون چیزهایی میتونیم که معمول انسانهای بشر دین میدونند. خب پس در بحث تعریف دین ما به این امر اکتفا میکنیم. جناب آقای جان هیک، شخصی است از اندیشمندان مسیحی، البته ایشون شخصیت الهیدان بود ولی به جهت اینکه تثلیث رو بعداً انکار کرد تقریبا از جامعه مسیحی کاتولیک کنار گذاشته شد، ولی خب شخصیت برجسته مسیحی هستن ایشون، دانشمند بزرگی هستن ایشون، کتابی داره به نام فلسفه دین. ایشون ادعا می‌فرمان که ما شاید بتونیم در مجموعه ادیان یک عنصر مشترک پیدا کنیم و اون به تعبیر ایشون علقه نهایی انسان، واپسین دلواپسی، یک علقه‌ای که انسان‌ها در نهایت افکار و عقیده و معنا و اون معناگراییشون دارند که در قریب اتفاق ادیان از اون تعبیر به خدا میشه. این عنصر مشترک. اینو عرض کردم قریب اتفاق ادیان، بعداً بیشتر روشن خواهد شد. بعضی از ادیان این حقیقت رو دارند، این معنا رو دارند، ولی از تعبیر خدا با اون مفهوم‌های پیچیده فلسفی گریزان هستند و برداشت دیگری رو در واقع ارائه میدن، اما حقیقت واحده. این اون عنصر مشترکه. ولی از این عنصر بگذاریم، یه تفاوت‌های ادیان با هم دیگه دارن، اما همه اینها در تلاش یافتن اون امر حقیقت غایی جهان، غایت الغایات به تعبیر قرآن، آخر قرآن در مورد حضرت حق میفرمان هو الاول و الاخر، در این اولیت دارای مقام آخریت هست. در روایات امام علی، در سخنان امام علی از این معنا به خوبی پرده برداری شده که فرصت آن نیست وارد این امر بشه. یعنی حضرت حق همچنان که مبدع جهانه و تمام عالم از اوست، او غایت جهان و نهایت جهان. انا لله و انا الیه راجعون. همه به سمت خدا در حرکت و رجوع هستند. این رجوع، این برگشته، برگشت از اون جایی که از اونجا آمدیم. جاهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف این حقیقت دینی یک هر جا یک بروزی پیدا کرده. زمان‌های زیادی از اون حقیقت گذشته و این زمان‌ها کدورت‌ها و زنگارهایی رو بر اون وارد کرده. به عنوان یک اصل اساسی باید به این امر توجه کنیم. این یک خط زرین در بحث دین شناسیه که اساساً دین و حقایق دینی در اختیار بشر نیست، امر الهیه، امر آسمانیه. دین چیزی نیست که من بخوام بروز بدم و از جانب خودم بگم. دین یه حقیقت برین و والایی است که از آسمان حضرت حق توسط واسطه هایی به ما ابلاغ کرده. بزرگترین خطایی که در اینجا امکان داره اتفاق بیفته و متاسفانه در بسیاری از جاهای این اتفاق افتاده، این که بشر کار خدایی بکنه، این که ما بیایم از جانب خودمون حقیقت دینی رو ارائه بدیم و بروز بدیم. حالا به هر نیتی، بعضن کسانی با نیت خوب این کار رو انجام میدند. این خطاست. این بدترین اتفاق در دین شناسیه. از این در متون ما تعبیر میشه به تشریع، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین. ما از جانب خودمون اضافه میکنیم. و بعضا از این تعبیر میشه به تحریف، اون حقیقت ناب فرستاده از جانب خدا رو ما شکل‌های مختلف و زنگار آلودش می‌کنیم، آلوده می‌کنیم. این بزرگترین خطایی است که امکان داره بیفته و متأسفانه فراوان افتاده. و در طول تاریخ اون حقیقت دستمایه انحرافات شده، خوب ثبت نشده، بعد از مدتی این دگرگون شده. و الا ما در جای جای جهان این حقیقت متعالی و امر آسمانی رو به خوبی مشاهده میکنیم. شما در جاهای مختلف شرق، غرب، افریقا، آمریکا، جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه، جایی دیگه که میرید، وقتی که به میراث دینی اون محیط و منطقه نظر میکنید، به این میرسیم که مطالب بلند و ماورایی ارزشمندی در اونجا نهفته است. این تجربه دینی مثبتی، اما در کنارش نشانه های فراونی از ورود دست بشر رو و آلوده شدن این حقیقت رو هم مشاهده میکنیم که ما رو به این فکر وادار وامی داره ما باید چه کنیم برای رسیدن به حقیقت نهایی. در تعبیر کلامی میتوان چنین سخن گفت که حق تعالی در بشر موجود گرانبها آفریده به نام عقل. عقل قدرت ویژه‌ای داره، به سمت لایتناها در حرکته، دهنش بازه، درش بازه، اما قلمرو خاصی داره. یه سری چیزا در قلمرو عقل قرار نمیگیره، اینو ما میفهمیم. مثلا اموری که با احساسات و عواطف هست، مثل عشق، محبت، نفرت و چیزهای دیگه، اینها رو عقل نمیتونه بیابه. این از یک سو. و از سوهای دیگه این امر قابل توجهه که عقل در این که به یه معنا نهایتی نداره، اما قلمرو فعالیتش محدوده. عقل میتونه کشف کنه حقایق این عالم و قوانین حاکم و موجود در این عالم رو، که محصول این عقل میشه علم، محصول این تعقل میشه علم. حالا علوم در شاخه های مختلف بشری، علم تجربی، چه تجربی انسانی طبیعی، علم فلسفی، عقلی، نقلی و حل و مجر، این مخلوق الهی است. با این مخلوق ما میتونیم در این عالم یه سری از نیازهای زندگی انسانی رو برآورده کنیم و اینم امر تدریجیه. مسلما دستاوردهایی که امروزه عقل بشر داره 5000 سال قبل نداشت، و 5000 سال بعد دستاوردهایی داره، اگه این حیات ادامه داشته باشه، که امروزه حتی در قوه تخیلش هم شاید نباشه. لذا توانایی داره، توانایی به سمت لایتناها، ولی در یه محدوده ویژه‌ای. اما با همه توانایی‌هاش در یک زمینه‌هایی قدرت نداره و اون ازش تعبیر می‌کنیم به کشف سعادت انسان. خداوند متعال برای اینکه انسان بتونه راه سعادت رو پیدا کنه و اساساً تمام این دنیا مقدمه اون سعادت حقیقی است، یک راه دیگه‌ای برای بشر درست کرده که از اون تعبیر می‌کنیم به وحی. وحی یک طریقی است که خداوند متعال در کنار عقل قرار داد تا بتونه کمبودهای بشر رو برای کشف سعادت و راه درست تکمیل کنه. البته این موضوع نیاز به بحث فراونتر و بیان استدلال‌هایی داره که در این مختصر قصد پرداختن به اونو خیلی ندارم، اما به اون نکته کلامی که خواستم مربوط علم کلام توجه کنیم، اینکه برای کشف سعادت عقل به تنهایی کافی نیست. من اینجا دو مفهوم رو بهش توجه میدم، یکی مفهوم کشف و یکی مفهوم فهمه. کشف discovery و فهم understanding. کشف یعنی چیزی رو پیدا کردن. بشر یک سری حقایق رو میتونه با عقل کشف کنه و یه حقایق آسمانی، حقایقی که با در اونجا نیست، آسمانی در ورای این طبیعت، تمام این چیزی که کهکشان‌ها و مجموعه های کشف شده بشر هست، اینا در این عالمه، در این آسمانه، در ورای این آسمان نیست. در به تعبیری در آسمان اول، به تعبیر بعضی از بزرگان، تا آسمان هفتم راه‌های بسیار زیادی هست. این عقل نمیتونه اونها را کشف کنه. ولی اگر به کشف انسان رسونده شد، یعنی دیگران به انسان گفتند، در یه چنین سطحی بشر میتونه فهم کنه. من برای توضیح این مطلب یه تعبیری از مرحوم آیت الله امام خمینی خدمتون عرض میکنم. ایشون میفرمودن که اگر قرآن نبود، باب معرفت الله بسته میبود الالعبد. واقعا حالا بیکمی پیش بریم، شاید این هم بیشتر روشن بشه که این موضوع متعددم تو کتابهای مورخین ادیان مطرح شده که توحیدی که در نگاه قرآن هست بسیار عمیق‌تر از توحید همه ادیان و خداشناسی همه کتاب‌های مقدس پیشینه. خب اگر قرآن نبود این حقایق رو ما کشف نمی‌کردیم. حالا که به کشف ما رسوند، در مطالعه اونها و قرائت اونها میتونیم اینها رو بفهمیم. به هر حال به این نکته به عنوان یک اصل باید نظر بکنیم که این حقیقت امر آسمانیه. حالا اگر این حقیقت که امر آسمانی هست و بشر در اون ابتکار عمل نداره بلکه منفعله، بیاد آلوده بشه به دست بشر، این مهمترین خطری است که در راه دینشناسی امکان داره اتفاق بیفته. و این اتفاق ها مع الاسف بسیار بسیار افتاده. ما وقتی نگاه میکنیم به ادیان شرق، به ادیان افریقایی، به ادیان های دیگر، حتی ابراهیمی، این موضوع رو مشاهده میکنیم که اون سلامتشون دستخوش خطرهای جدی شده. به معنایی برای کشف راه سعادت اونها دیگه کفایت نمی کنن. و البته این نکته هم هست، گویا طراح این ادیان و این شرائع و راه های آسمانی، یعنی خداوند متعال، برای بشر دوره های قرار داد که در سیر تکاملیش هر دوره یه شریعتی رو داشته باشه. این شریعت گویا عمد داره، مدت داره، برای ابد نیست. ولذا مجموعه ویژگی های منطقه‌ای و نه جهانی مشاهده میکنیم در ادیان مختلف. اینها باعث میشه که ما دقت بکنیم در کشف اون طریقی که طریق صحیح‌تر از آسمان هست رو بیابیم و به او تقرب بجوییم. این کار در واقع به ما این توانایی رو میده، این مطالعات به ما این توانایی میده که هم از تجربه های مختلف بشر و میراث گرانبهای ادیان و فرستاده های آسمان در حوزه های مختلف محیط بشری بیشتر مشاهده گر باشیم و بتونیم این مسیر رو به نحو صحیح تری انشاءالله با معرفت بهتری پیش ببریم. قبل از اینکه این بحث رو ببندیم، من یک سوال کوچیکی رو امکان داره در ذهن مخاطبین مطرح شده باشه طرح میکنم و به اون میپردازم. عنوان این مجموعه درس ها به عنوان ادیان آسمانی است. عرض شد که آسمانی اینجا حالت قید توضیحی رو داره، ولی در خارج امکان داره البته مواردی غیر آسمانی هم باشه که از کار نسخه تقلبی درست شده. اما سوال اینه که در قرآن تعبیر میشه ان الدین عند الله الاسلام. من به عنوان یه طلبه مسلمان وقتی که بحث ادیان رو ارائه میکنم، این سوال از من میتونه مطرح بشه که در قرآن این آیه هست که دین نزد خدا اسلامه، خب پس چرا تعبیر شده به ادیان، ادیان آسمانی؟ آیا این یک خطا از نظر قرآن نیست؟ این سخن درست، ولی مراد از دین چیست؟ ما فرض میکنیم مراد از دین همین دینیست که ما میفهمیم و بر این اساس الدین، ان الدین الافلام که داره، یعنی اون دین مقبول. عند الله الاسلام، اسلام، اسلام در روایت ما داره که اید تسلیم، این که انسان در مقابل حضرت حق سر فرود آورد و با تمام وجود سلم باشد. در داستان ذبح حضرت ابراهیم فرزندش را داریم، فلما اسلما، آن دو تسلیم امر حضرت حق شدند. این سرفرود آوردن در مقابل خداوند معیار تمام ادیان الهی است. همه در مقابل خداوند سرفرود می آورند، اسلام دارند. اگر ما میگیم مسیحیان، یعنی مسلمان هایی که به حضرت مسیح منصوبند میشن مسیحی. اگر میگیم کلیمی، مسلمان هایی که به حضرت کلیم، کلیم الله منصوبند، و همینطور موارد دیگه هم به همین قیاس، به همین منوال ادامه داره. پس ما اینو میپذیریم، این حرف درستیه که عند الله الاسلام، این اسم تمام ادیان الهی است. ولی در همین قرآن سخن از ادیان غیر الهی و ادیان مقبول، غیر مقبول و چیزهای دیگه هم به میان آمده. فی المثل آیه‌ای داریم میگه من یبتغی غیر الاسلام دینن، هر کسی غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنه از او پذیرفته، لن یقبل، لن نفی ابده، من، هرگز از او پذیرفته نمیشه. پس ما میفهمیم هم دین غیر اسلام داریم، هم دین غیر مقبول داریم. یا لکم دینکم ولی دینی، دینه یعنی دینی، دین مشرکین. و آیات دیگه هم هست، روایات هم در این باب فراوونه. پس ما در خود قرآن سخن از روش زندگی و دین باطل و غیر مقبول و غیر اسلام داریم. بسیاری از ادیان در اصلش اسلام بودن، ولی بعد از آن که دورشون تموم شد و دست بشر درش وارد شد و اون خلوص و ناب بودن حذف شد، که اینها به معنای صحیح اسلام نیستند و در این صورت مقبول نیستند، هرچند در دوره اسلام بودند. در طول زمان، در مراتب طولی زمان، ما ادیان آسمانی اسلام داریم، که این غیر از این سخن هست که بگیم در عرض هم اسلام های متعدد داریم. بله، ان الدین عند الله الاسلام معناش اینه که ما دین اسلام در هر زمانی یکی بیشتر نداریم، ولی در طول زمان میتونیم اسلام های متعددی داشته باشیم که اینا همه یک مسیرن، و البته ادیان های باطلی هم و غیر مقبول هم میشه در اینجا فرض کرد. البته باید توجه داشته باشیم که بزرگان و مفسرین مطرح میکنن که تعبیر اسلام در این آیات یکسان نیست. مثلا در ان الدین عند الله الاسلام، حقیقت اسلام که عبارت از تسلیم باشه و حقیقت همه ادیان الهی است مورد نظره، و در مورد آیه من یبتغی غیر الاسلام دینن، این غیر الاسلام منظور اسلام اصطلاحیه که دین پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو مورد نظر قرار میده. این ظاهرا اگر اشتباه نکنم مختار مرحوم علامه طباطبایی است و بعضی از مفسرین دیگر. ما به همین جا این بحث رو خاتمه میدیم ان شاء الله تا جلسه آتی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.